تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
تهران دارای دروازه می شود. آن کسانی که در سنین 50 و 60 می باشند و در تهران زندگی کردن، از دروازه‌های تهران رویاها و خاطرات جالب و شیرین و شنیدنی دارند و به یاد دارند که پایتخت ما دارای دروازه‌های متعدد زیبایی بود که دیگر اکنون اثری از آنها به جای نمانده است. تهران از زمان حکومت فتح‌علی‌شاه دارای دروازه شد و تعداد دروازه‌های آن عهد 6 عدد بود، ولی در عهد ناصری تعداد آنها به 12 عدد رسید. اوژن فلاندن، جهانگرد معروف که در سالهای 1281 الی 1282 قمری به تهران آمد، درباره این دروازه ها چنین می نویسد: حصار شهر تهران مانند سایر شهرها دارای برج‌هایی است که پیرامون آنها خندق ایجاد کردند. در تهران 6 دروازه است که با کاشی‌های الوان تزیین گردیده و بعضی از آنها قلعه کوچک دارند که دور آنها خندقی حفر کردند و این خنده در 100 متری جلوی دروازه های حصار قرار دارد. در عهد ناصری دروازه های تهران وضع بهتری پیدا کرد و 6 دروازه دیگر با آنها اضافه شد که البته دروازه های جدید از نظر کاشیکاری و نقش و نگار و کتیبه و ستون ها با گذشته اختلاف محسوسی دارند. کاشی های دروازه های جدید دارای نقوش جالبی مثل نقش رستم و دیو سپید و یا رستم و اسفندیار بود که نقش و تصویر آن در دروازه ها منقوش گردیده بود. دروازه های 12 گانه تهران که تا 50 سال پیش هم بر جای بود به ترتیب عبارت بودند از: 1 دروازه یوسف آباد، 2 دروازه دولت، 3 در شمال شرقی دروازه شمیران، 4 در مشرق دروازه دوشان تپه، 5 دروازه دولاب، 6 دروازه خراسان، 7 دروازه راهن در جنوب، 8 دروازه حضرت عبدالعظیم، 9 دروازه غار، 10 دروازه خانی‌آباد در مغرب، 11 دروازه قزوین. غیر از دروازه های 12 گانه، یک دروازه هم در این اواخر نزدیک باغ شاه برپا کردن که معروف به دروازه باغ شاه گردید. اما در باب کیفیت استفاده از این دروازه ها باید گفته شود که شبها 3 ساعت بعد از غروب آفتاب آنها را می‌بستند و بعد رفت آمد در منطقه ارگ ممنوع شد. در ارگ نگهبانان کارهای سلطنتی آمد و شدها را زیر نظر داشتند و تنها به کسانی که اسم شب را می‌دانستند و یا آنها را بر زبان جاری می‌ساختند اجازه به عبور داده می‌شد. در برابر درب ارگ شبگردی ایستاده بود که یک چماق سراهنی به دست داشت و هنگام عبور از خیابان‌ها با صدای بلند و کشدار کلمه ترکی گزمه را بر زبان می‌آورد و آنگاه سر چماق را بر زمین می‌کوفت. آخرین دروازه‌ای که در دارالخلافه ساخته شد و می‌توان آن را دروازه میدان مرش نامید، در محل فعلی ما بین ساختمان شرکت نفت و پستخانه به وجود آمد. در بزرگ آهنی این ساختمان را که سالها بر فراز آن نقاره می‌زدند، در غورخانه ساخته بودند که قبلا در سردر الماسیه قرار داشت. چون صحبت از غورخانه شد، بد نیست چند سطری هم درباره غورخانه نوشته شود. غورخانه. غورخانه که امروز هنوز محل آن در خیابان جلیل‌آباد با دری بزرگ باقی است، اگرچه کار و وظیفه‌اش ساختن اسلحه و مهمات و سازوبرگ جنگی بود، اما کمتر اثری از آنها به چشم می‌خورد و تنها فعالیتش تهیه وسایل آتش‌بازی بود که جهت نمایش شب‌های اعیاد و جشن‌های مذهبی و ملی و امثال آن به کار می‌آمد. مانند تابلوهای از پرچم و مشابه آن که از لوله‌های بارود درست می‌شد و فشفشه و ترقه و خمپاره که به آن قمباره می‌گفتند، و کوزه و ترقه و پاچه خیزک و امثال آن که وقت کارکنان آن را بی جهت اشغال می کرد. تکیه های تهران. تهران در دوران ناصری چندین تکیه داشت و هر محله و کوی از محلات و کویهای تهران و نیز بیشتر گذرها و بازارچه های دار و خلافه تکیه‌ای داشت که در روزهای خاصی که معمولاً روزهای عزاداری و شبیخانی بود در آن تکیه حاضر می شدن. باید گفته شود که این تکیه ها را جماعتی از افراد خیراندیش و نیکوکار محلات برای تعزیه و اقامه مراسم سوگواری می ساختن. معمولا هم این بانیان خیراندیش چندین دکان و حجره و تیمچه و مغازه را برای نگهداری و تعمیر و مرمت تکیه ها و برقراری تعزیه وقف می کردند، ولی اکثر تکیه ها بی‌موقوفه بود و اهل هر محل و گذر بنا به همت و کوشش و بزرگواری خودشان همه ساله در روزهای عزاداری تکیه را باری به هر جهت راه می انداختند و نمی گذاشتند مراسم تعزیه و سوگواری معموله تعطیل گردد. مطلب دیگری که قابل ذکر است اینه که بعضی از این تکیه ها که در محلهای دوردست و بی رفت و آمد قرار می گرفت سرتاسر سال خالی و به حال بد و بدون استفاده افتاده و گاهی به صورت زباله‌دانی اهل محل در می آمد، ولی همین که ایام عزاداری نزدیک می‌شد به سعی و همت اهل محل دوباره رونق و جلوه می‌یافت. حال برگردیم به گذشته و سابقه ایجاد تکیه ها در ایران و مشرق زمین بپردازیم. تکیه ها و خانقاه ها که آنها هم نوعی تکیه به شما می‌رفتند از زمان‌های دور در ایران معروف بودند و معمولاً صوفیان و دراویش آنجا گرد می‌آمدند و به اجرای مراسم خاص خود می پرداختند. چون یکی از آداب مورد علاقه اهل تصوف اجرای مراسم سماع و رقص‌های ویژه صوفیانه بود، به همین علت در نقشه و ساختمان این قبیل محل‌ها در وسط فضای نسبتاً درآمده و یا میدانی را برای اجرای رقص و جست و خیز ایجاد می‌کردند و غالباً در همین قسمت از تکیه کرسی و تختبند مراد یا مرشد را نیز مستقر می‌ساختند. در روزگاران بعد که مذهب و تصوف در هم آمیخته، از تکیه ها برای برگزاری مراسم مذهبی نیز استفاده شد و ابتدا در آن شروع به روزخوانی و اجرای شبیخوانی به سبک بسیار ساده پرداختند. وقتی این گونه آیین ها مورد استقبال عمومی قرار گرفت، روز به روز به رونق آن افسوده گشت تا جایی که در عهد ناصری چون شخص او و درباریانش طرفداران این گونه عزاداری بودند، سازمان‌های مفصلی برای شبیه‌گردانی پدید آمده و تکیه‌ها جا و موقع خاصی را احراز کردند. در بیشتر تکیه‌ها به مناسبت اقتضای فصل چادرهای بزرگ می‌افراشتند که در واقع سقف این گونه تکیه‌ها به شما می‌رفت. چادرها گاه ساده و گاه با نقش‌های تزئینی همراه بود. دیوارهای تکیه با پارچه‌های سیاه که اشعاری در سلوک خاندان حضرت امام حسین علیه السلام بر نقش بسته بود پوشانده می‌شد. علامت و کتل مخصوص تکیه نیز در جایی مناسب قرار می‌گرفت. این تکیه‌ها معمولاً علاوه بر راه‌های رفت و آمد مردم، دو مدخل دیگر نیز داشت که قافله و سواران و شبیخانان از آنجا داخل شده و پس از اجرای نقش خارج گردیده و به فضای پشت تکیه برای تعویض و یا تغییر لباس و یا استراحت می رفتن. در ضمن سکوی گرد یا مربع شکلی در وسط تکیه برای شبیخوانی ها در نظر گرفته می شد. پیرامون سکو نیز راهی باز می گذاشتند تا زنجیر زنان و سواران و قافله ها از آن بگذرند. تکیه های تهران به طور نسبی گنجایش 3-4 هزار نفر جمعیت را داشتند که هر یک از آنها به نام بانی آن معروف شده بود. به موجب مدارکی که در دست داریم، در حدود سال 1285 هجری در تهران بیش از 30 تکیه دایر بود و بعدها 10-15 تکیه نیز به آنها افزوده شد. تعداد آنها به 40-50 تکیه می رسید. معتبرترین و وسیع ترین تکیه های تهران که تعزیه های دولتی در آن برگزار می شد تکیه حاج میرزا آقاسی بود که تکیه عباس آباد نیز نامیده می شد. چون استقبال شدید مردم به خصوص زنان از این نمایش مذهبی و تنگی و کوچکی فضای تکیه عباس آباد ازدحام و ناراحتی تولید می کرد و کار اجرای شبیه گردانی را مختل می ساخت و اختزای زمان و اوضاع نیز تکیه بزرگتر و وسیع تری را طالب بود، از این جهت در سال 1283 هجری ناصرالدین شاه ضمن دستور دادن شروع بنای شمس العماره عوامری نیز برای ایجاد تکیه بزرگی در داخل ارگ سلطنتی به دوستعلی خان معیر الممالک صادر کرد. اما از تکیه های مشهور تهران، تکیه سپهسالار، تکیه ولی خان، تکیه حاج میرزا آقاسی، تکیه نوروز خان، تکیه اسماعیل بزاز، تکیه غورخانه، تکیه درخونگاه، تکیه زنبورکنانه، تکیه دباخانه، تکیه اودلاجان، تکیه بربری ها، تکیه سید نصرالدین، تکیه چلتن و چندین تکیه دیگر بود. بعضی از این تکیه‌ها هنوز باقی و برقرار هستند و برخی از آنها از میان رفتند. تکیه‌ها هر کدام دارای طاق‌نمایی بود که یک نفر متصدی داشت و این متصدی می‌باید در هنگامی که تکیه دایر است از واردین پذیرایی نماید و به محض اینکه تازه واردی به طاق‌نما می‌رسید، متصدی بعد از دادن گلاب در سینی کوچک ورشو و نعلبکی بلور قهوه و قند می‌داد و اگر عزاداری در تابستان بود فوراً شربت و آب یخ می‌گرداندند و همچنین به دنبال شربت چای و قلیان هم می‌آوردند. هزینه پذیرایی در طاق‌نماها را مسئول و یا صاحب طاق‌نما از کیسه فتوت خود می‌داد. در بعضی از تکیه‌های بزرگ یک طاق‌نما را با آلات و ادوات درویشی از قبیل پوست، تخت و کشکول و بوق و منتشا و تسبیح زینت می‌دادند. باری در روزهای ماه محرم خاصه روزهای تاسوعا و عاشورا خانه های تهران خالی می شد و همه به سوی تکیه ها و حسینی ها روان می گردیدند. مردم تهران در کار شرکت در عزاداری هایی که در تکیه ها انجام می گردید چنان مشتاق و ملتهب بودند که اکثرا بعد از اقامه نماز صبح، یعنی چند ساعت مانده به شروع روزخوانی و عزاداری، برای گرفتن جا به سوی تکیه ها حرکت می کردند. ولی اغلب همین جماعت به محض ورود به تکیه ها مشاهده می نمودند که بسیاری از مردم که از ایشان مشتاق‌تر و زرنگ‌تر بودند آمدند و همه جا را اشغال کردند. تکیه دولت. تکیه دولت را باید گفت که در واقع بزرگترین و عظیم‌ترین تکیه‌ای ساخته شده در عهد ناصری بود که سالیانی دراز تا تقریبا نیم قرن پیش با شکوه‌ترین و جالب‌ترین مراسم عزاداری و شبیه‌گردانی در آنجا انجام می‌گردید. تکیه دولت نه تنها یک محوطه وسیع و ساختمان عظیم چهار طبقه بود که در آن برای برقرار کردن آیین خاص سوگواری بهره‌برداری می‌شد، اما گاه و بیگاه هم در کنار این گونه مراسم محلی برای اجتماع امنای دولت و رجال به منظور رسیدگی به بعضی امور بود که در آن به بحث و گاهی رسیدگی به کارهای برخی از مسئولان کشوری می‌پرداختند. از جمله چند فقره کار که مهمترینشان حسابرسی مسبوکات زرافخانه بود و گفته می‌شد که در آن حاج امین‌الضرب اصفهانی مسئول زرافخانه تقلباتی در کار ضرب مسبوکات و مقدار آب کردن است در تکیه دولت اتفاق افتاد. اما از جهت اسلوب و سبک بنا و عظمت ساختمان این محل و فن معماری در روزگار باید گفت که کاری سترک و حائز اهمیت صورت گرفته بود. و این بنا شبیه آمفی‌تئاترهای کشورهای اروپا و حتی کلیزیوم روم در عهد امپراتوری روم قدیم بود. تکیه دولت را ناصرالدین شاه بنا کرد و آن هم به این جهت بود که شاه قاجار احساس میکرد که تکیه‌های موجود در تهران گنجایشان را ندارد که همه علاقمندان و شرکت کنندگان در مراسم عزاداری را جوابگو باشد. دازه بینه بود که تکیه ایجاد شود تا همه مردم علاقمند و مشتاق اهم از مرد و زن بتوانند بدون ازدحام و فشار و ناراحتی عملیات شبیه‌گردان‌ها و مراسم تعزیه را تماشا کرده و فیضی برده باشند. به همین جهت او به دوست علی خان مدیر ممالک دستور داد که تکیه بزرگ و وسیع بنابراین لازم می‌نمود که تکیه ایجاد شود تا همه مردم علاقمند و مشتاق هم از مرد و زن بتوانند بدون ازدحام و فشار و ناراحتی عملیات شبیه‌گردان‌ها و مراسم تعزیه را تماشا کرده و فیضی برده باشند. به همین جهت او به دوست علی خان مدیر ممالک دستور داد که تکیه بزرگ و وسیعی را در قسمت‌های مختلف قدیمی ارگ بنا نمایند و دوست علی خان ناگزیر قسمتی از زندانخانه دولتی و سیاه‌شاد را که محل آن گرمابه مفتوکه و مرطوبی بود و همچنین محل امارت مسکونی میرزا تقی‌خان امیرکبیر و بعضی انبارهای قدیمی و کهنه ارگ را که در ضلع جنوبی باغ گلستان قرار داشت به این مهم اختصاص داده و طرح و عملیات پیریزی ساختمان آن به زودی شروع گردید. طراحان ساختمان تکیه دولت با استفاده از تجربی که از بناهای تکیه قبلی در دارالخلافه داشتند اساس بنای تکیه را بر دایره نهاده و فضای وسیعی را با غرفه‌ها و حجره‌های چند طبقه و پلکان‌ها و یک صفحه برای عملیات نمایشی در وسط تکیه ترتیب دهند. به قراری که مرحوم اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات عهد ناصری در روزنامه ایران نوشته است، تکیه دولت از بناهای بسیار عالی دولتی است که مدور و چهار طبقه ساخته شده و همه از آجر است و 8 دایره از چوب‌های کلوف و آهن برای سقف آن ساختند که در صنعت نجاری آن مهارت بسیار به کار رفته است. در ایام محرم پارچه از کرباس بر روی آن تاقهای چوبی می کشند که از آسیب باران و آفتاب مصون باشد و در اطراف تکیه هم بعضی بناهای عالی ساختند و این بنا و تکیه در میان شهر همچون کوهی عظیم نمودار است. از 5 فرسنگی تهران این آثار پیداست و بجز این بنا گنبدهای مساجد و غیره که بسیار مرتفع هستند هیچ نمایان نیستند. این تکیه درهای متعدد دارد و یک در آن هم به باغ گلستان باز می شود. باری بنای تکیه دولت فاقد سقف بود ولی چوب بست‌های به شکل گنبد چند میل قطور آهنی و پشت‌بندهای آجری سقف آن را تشکیل می داد که بر روی آن پرده‌های ضخیم کرباسی کشیده می شد و مردم و تماشاچی‌ها را از تابش آفتاب و نزول باران محفوظ می داشت. چون در اواسط حکومت مظفرالدین شاه فشار پوشش چوبی در طبقه چهارم خرابی های ایجاد کرده بود، برای حفظ قسمت های دیگر بنا از این یک طبقه صرف نظر شده و آن را منهدم ساختند. به هر حال بنای تکیه با آجر ساخته شده و با کاشی های معرق تزئین یافته بود که از نظر تناسب و زیبایی نظر هر بیننده را جلب کرد. بنای پیرامون تکیه طبقه طبقه ساخته شده بود و در هر طبقه چندین حجره و راهرو و طاق‌نما تعبیه شده بود. طبقه اول مخصوص وزیران و حکام و ولات بود و هر وزارتخانه و ایلات می‌باید یکی از طاق‌نماها را تزیین کرده آن را آماده سازد. اعیان و رجال و بزرگان تهران نیز به مناسبت ارتباط خصوصی با پیشکار و یا کارگزار حکام یا دوستی با وزیر به این طاق‌نماها یا با دعوت و یا بی دعوت می آمدند و اکثرا هم نهار به آنها داده می شد. تکیه دارای منبری بزرگ بود که جلوی آن را مثل ساقنماها جارولاله و آینه و گلدان گذاشته و خود ساقنماها را نیز با دیوارکوب و چلچراغ زینت می کردن. تزئینات در غرفه اشروب دوم و سوم که روی طاق‌نماهای هر ولایت قرار داشت با وزارتخانه یا صاحب و متصدی همان طاق‌نمای زیر بود. منتها تزئین آنها در هر طبقه جز سه چلچراغ وسطی بزرگتر و طرفین کوچکتر بود و از چوب بند جلو این طاق‌نماها آویخته شده بود چیز دیگری نبود. جلوی غرفه‌های فوقانی را پرده می‌کشیدند و هر غرفه متعلق به یکی از زنان حرم بود که آنها هم میهمانهای خود را که از خانواده های ایام بودند برای صرف نهار دعوت کرده نهار را در اندرون میخوردند و عصر برای تماشای تعزیه و غرفه خانم دعوت کننده میامدند. اتاق مخصوص شاه قاجار در تکیه دولت یکی از غرفه های بالایی بود که جلوی آن پرده مشکی آویخته بودند و شب هم چراغی در آن روشن نمی کردن. هرگاه مراسم شبیخانی که در تکیه انجام می شد شبنگام برگزار می گردید، متجاوز از 5000 شمع به هنگام اجرای تعزیه روشن می کردن و همچنین یک چلچراغ بزرگ نیز از وسط گنبد آهنین تکیه آویزان بود که فضای وسط را روشن می ساخت. علاوه بر این تمام چلچراغ های تکیه و لاله را نیز برافروخته می گردانیدن. در میان تکیه سکویی به بلندی 1 متر از سنگ ساخته بودند و به آن تخت می گفتند و شبیه‌ها و بازیگران از پله‌هایی که در 4 طرف آن برقرار شده بود بر بالای آن می رفتند و نقش‌های محوله را اجرا می کردند. بر بالای تکیه منبر بزرگ 20 پله پارچه از سنگ مرمر نشده بود که پیش از شروع تعزیه و آز بر فراز آن رفته به شرح واقعه کربلا و ذکر مصیبت آل عبا می پرداختن. در پیرامون سکوی نمایش راهی برای حرکت دسته ها و سواره ها و موزیکچی ها و فیل ها و شتر ها و درشکه ها و ورود و گردش تعزیه خان ها ساخته بودند. اطراف منبر تکیه متجاوز از 300 روزخان و واعظ گرد می آمدن و برای اجرای مراسم مذهبی یکی پس از دیگری بر فراز منبر رفته و پس از خواندن روزه مختصری به زیر می آمدند تا آنگاه که مقدمات کار فراهم می گردید و همه در جایگاه های خود قرار می گرفتند و آن وقت مجلس روزه‌خوانی پایان یافته و تعزیه آغاز می شد. تعزیه خوان ها غالباً بالغ بر 100 نفر بودند که قبلاً تمرین های لازم را به راهنمایی و یا به اصطلاح امروز کارگردانی یا معین البکا کرده و در یکی از دالان‌های وسیع تکیه گرد می‌آمدند و جوان نابالغ خوش‌آوازی که به بچه‌خوان معروف بود کمی جلوتر از آنها ایستاده با صوت دلنشین و رسا ولی مؤثر و غم‌انگیزی چند بیت از بندهای اشعار محتشم را می‌خواند. سپس نوحه جمعی سر داده و آهسته به راه می‌افتادند و پس از آنکه یک دور گرد تخت یا سکو می‌گشتند بر بالای آن می رفتند. ابتدا در برابر جایگاه تعظیمی کرده به ردیف قرار می گرفتند و بعد معین البکا که دارای قامتی متوسط و چشمای درشت و ابروانی پرپوش و ریشی انبو بود و کلاهی از پوست بخارا بر سر و جبه سیاهی در تن و شالی عریض بر کمر داشت میان عصای بلندی را به دست می‌گرفت و لوله های نسخه اشعار تعزیه را که به دور شال زده بود نگاه می‌کرد و در این فرصت چندین فراش قرمز پوش هر یک صندلی به دست از پله ها بالا آمده آنها را گرد تخت می‌چیدند. آنگاه زنبورکچیان وارد می شدن. در جلو علم زنبورک خانه که مزین به تاق شالهای گران قیمت بود پیش می آمد. متعاقب آنها دست سواران نیزدار، بانی های دست قرمز طلا و ریشه گلابتون که بر بهترین مرکب ها سوار بودن وارد صحنه می شدند. به دنبال آنان سواران یساول و فرار سوار با چماخهای طلا بر دوش می آمدند و می گذشتند و پشت سر آنها اعراب که تنها چپیه و عقال بر سر و شلواری به پا داشتند و به زبان عربی نوحه می خواندند داخل گشته و از عقب آنها 10 دسته موزیک نظامی وارد می شد. دست آخر شترهای نقارخانه با طمأنینه و وقار قدم در تکیه می نهادند و آنگاه سرناچیان که با لباسهای قرمز به پشت اشتران سوار بودند شروع به نوازندگی می کردند. سپس تعزیه خوانها با لباسهایی که متناسب با موضوع و نقشهای محوله بود سوار بر مرکبهای تزیین شده وارد صحنه می گردیدند و به این ترتیب تعزیه در تکیه دولت آغاز می گردید. شبنگام که معروف به شام غریبان بود نمایش به شکل دیگری تجدید می‌گردید. چندین هزار چراغ شمع افروخته می‌شد. فراشا هنگام ورود به تکیه هر یک چراغی به دست داشتند که پیرامون تخت در وسط می‌پیچیدند. در این گیرودار 50 شاطر مدام در رفت آمد بودند و به تنظیم دادن امور می‌پرداختند. شبیخانی در تکیه دولت تا اواخر دوره قاجاریه کمابیش برگزار می شد، ولی در این اواخر دیگران رونق و جلوه سابق را نداشت، تا اینکه به تدریج به علت انقلاب مشروطیت و پرداختن مردم به امور سیاسی و اجتماعی مراسم تعزیه در تکیه دولت هم فراموش شده و متروک گردید. از رویدادهای مهم و درخور توجه که در تکیه دولت اتفاق افتاد تشکیل نخستین مجلس مؤسسان و عزل احمدشاه از سلطنت بود.
نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com